الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون صدق الله العظيم.
أذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عبدالشکور فلاح.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
یا غنی و یا صمد، نیاز من هرچند بزرگ در برابر کرم تو ناچیز است و کرم تو در برابر حقارتم بسیار. مرا از تمام خواسته هایی که از تو دورم می کند بی نیازم کن.
آرامشی عجیب نمود است در از آن
مناجاتیان عاشق قبول باشد طاعات و عبادات شما و درگاه خدای مهربان التماس دعای خیر داریم و تا فردا خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 11 به وقت کابل در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. عذرخواهی میکنیم ساعت 11 به وقت ایران، 12 به وقت کابل. انشالله که لحظاتتان به خوبی و نیکی باشد. لطفاً با ما همراه باشید.
توافق حکومت طالبان و احمد مسعود برای توقف موقت درگیری‌های مسلحانه. اداره هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان متقی: افغانستان بازار خوبی برای تولیدات صنعتی ایران است. و نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت داعش در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. عضو هیئت فرستاده شده از طرف احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود فرمانده فقید دوران جهاد و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از توافق برای توقف موقت درگیری‌های مسلحانه با حکومت طالبان خبر داد. محمد علمی زدیار عضو هیئت فرستاده شده از طرف هواداران احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفت در پای مذاکرات با طالبان دو طرف به طور موقت بر پرهیز از درگیری نظامی توافق کردند. در این نشست طالبان در ترکیب یک هیئت 6 نفره به رهبری محمد محسن هاشمی معاون بخش اطلاعات با یک هیئت 12 نفره طرفداران احمد مسعود به رهبری محمد الماس زاهد گفتگو کردند. محمد علمی زدیار افزود پس از 3 ساعت بحث قرار شد هیئت دو طرف پیام طرفین را با رهبران خود در میان بگذارند و مذاکرات برای دستیابی به یک صلح و ثبات دائم در افغانستان از سر گرفته شود و تا برگزاری دور دوم مذاکرات طرفین هیچ گونه حمله نظامی علیه مواضع یکدیگر نداشته باشند. این در حالی است که طالبان میگوید در این مذاکرات خواهان حل مسئله پنجشیر شدن، اما نیروهای مخالف و رهبری احمد مسعود میخواهند که درباره ساختار نظام آینده با طالبان گفتگو کنند. انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی طالبان ضمن تایید این دیدار با مخالفان اعلام کرد طالبان درباره حل مسئله پنجشیر با آنان گفتگو کرده است، اما نیروهای طرفدار احمد مسعود خواهان گفتگو درباره ساختار دولت آینده بودند. از همین رو این مذاکرات پیشرفت چندانی نداشته است. در همین حال حامد سیفی عضو جبهه مخالف طالبان هم گفت ما هنوز منتظر نتیجه مذاکرات هستیم. در کنار این اقدامات تمامی اقدامات نظامی ما در جبهه مقاومت هم وجود دارد. در این زمینه احمد مسعود پیشتر گفته بود که اگر حکومت فراگیر و مورد قبولی برای تمامی طرفها در افغانستان تشکیل نشود این کشور به لحاظ سیاسی و اقتصادی منزوی خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با هیئت 7 نفره مجلس شورای اسلامی ایران بر ریاست جواد کریمی قدوسی که به افغانستان سفر نموده در کابل پایتخت افغانستان دیدار و ملاقات کرد. متقی در این دیدار گفت افغانستان مارکت خوب تولیدات صنعتی ایران است، پس لازم است که کابل و تهران روابط تجارتی و ترانزیتیشان را گسترش داده و از این فرصت استفاده کامل صورت بگیرد. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش ارسالی همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با هیئت 7 نفره مجلس جمهوری اسلامی ایران بر ریاست جواد کریمی قدوسی که به افغانستان سفر نموده در کابل پایتخت افغانستان ملاقات و دیدار کرد. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان صبح امروز به رادیو دری فرستاد آمده است که در این دیدار پیرامون امنیت، مبارزه علیه مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق، پاسداری از سرحدات و تجارت بحث مفصل و مجانبه صورت گرفت. در این ملاقات امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دستاوردهای حکومت پس از استقرار آن را برشمرده گفت امنیت به طور کامل در سر تا سر افغانستان تأمین گردیده و نیروهای امنیتی توانسته که گروه داعش را از بین ببرد که نمر و تأمین امنیت نه تنها به نفع افغانستان بلکه به سود کشورهای منطقه و جهان نیز می باشد. منتقی با اشاره به اقدامات حکومت علیه مواد مخدر گفت کشت کوکنار تقریبا به صفر تقرب یافته و تداوی معتادان مواد مخدر در حال ادامه دارد که در دور قبلی امارت اسلامی تعداد معتادین در افغانستان به هزارها تن می رسید و در زمان 20 ساله دوران اشغال این رقم به 4 میلیون رسیده که امارت اسلامی تداوی آنها را آغاز نموده که تا اکنون ده ها هزار تن از معتادین درمان گردیده و این امر ادامه دارد. سرپرست وزارت خارجه با اشاره به اینکه تجارت و ترانزیت به شمول کشورهای همسایه با کشورهای منطقه جریان دارد گفت اکنون افغانستان به مرکز اتصال منطقه‌ای در حال مبدل شدن است. متقی تأکید کرد که افغانستان مارکت خوب تولیدات صنعتی ایران است، پس لازم است که دو کشور روابط تجارتی و ترانزیتی خود را گسترش داده سهولت‌ها را فراهم نموده و از این فرصت استفاده کامل صورت بگیرد. همچنان در این دیدار نماینده‌های مجلس جمهوری اسلامی ایران گفتند به خاطر جلوگیری از قاچاق مشکلات مرزی باید مدیریت گردد. از رفت و آمد غیر قانونی افراد هر دو طرف مشترک کار کنند و راه حل مناسب را جستجو نمایند. آنها اضافه کردند که ایران آماده است که به هدف استفاده بهتر در بسیاری از موارد تجارب خود را با امارت اسلامی شریک نماید. گفتنی است که ایران و افغانستان دو کشور همسایه است که در بسیاری از موارد مشترکات زیاد داشته و ایران طی بیش از 4 دهه از جمع کثیر مهاجرین افغان میزبانی کرد.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. وزیر امور خارجه ایران بر اجرای عهدنامه هرمند با توجه به بازدید اخیر هیئت فنی ایران از افغانستان تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن تاکید مجدد بر حقابه ایران از هرمند گفت بازدید اخیر هیئت فنی ایران از افغانستان بر مبنای عهدنامه 1972 هرمند کمک می‌کند که شفافیت بیشتری مشاهده شود. امیر عبداللهیان در ادامه با اشاره به آزادی خبرنگار ایرانی حل و فصل برخی موضوعات مطروحه قبلی را خواستار شد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره خیرخواه افغانستان و مردم خوب این کشور بوده است. امیر عبداللهیان همچنین با اشاره به حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران افزود تهران بر همکاری همه طرف‌ها در داخل افغانستان در راستای ثبات، امنیت و رفاه مردم افغانستان تاکید دارد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در این گفتگو ضمن تشکر و قدردانی از جمهوری اسلامی ایران گفت تلاش‌ها برای حل برخی مشکلات در جریان است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان همچنین ضمن دعوت از امیر عبداللهیان برای سفر به کابل، روابط کابل و تهران را مبتنی بر همسایگی و برادری دانست. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست شامگاه جمعه خود بار دیگر از حضور و افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. نشست شورای امنیت با هدف ارزیابی تهدیدات داعش در جهان برگزار شده بود. شرح بیشتر را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه روز جمعه نشستی را به هدف ارزیابی گروه داعش در جهان از جمله افغانستان برگزار کرده است. در این نشست ولادیمیر ورونکوف معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور مبارزه با هراس افکنی گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان جدی است و افسون بر داعش حدود 20 گروه هراس افکن در افغانستان فعالیت دارند. آقای ورونکوف افسوده هدف این گروه ها گسترش نفوذ در سراسر منطقه است و گفته اگر از نفوذ این گروه ها جلوگیری نشود، امنیت منطقه و جهان با خطر جدی مواجه خواهد شد و افتادن سلاح و مهمات بجامانده از نیروهای آمریکایی نیز با دست داعش در افغانستان نگران کننده است و قدرت عملیاتی داعش با ویژه شاخه خراسان این گروه بیشتر شده است و حملات و تکنیک های جنگی این گروه علیه طالبان و هدف های بین المللی پیشیده تر شده است. صادق شینواری آگاه مسائل امنیتی در این باره میگه:
گروه داعش در گذشته هم یک خطر بود و فعلا هم یک خطر محسوب می شود. اگر غرض مار کردن و از بین بردن این گروه یک اجماع و هماهنگی منطقوی ایجاد نشود، ممکن در آینده هم نه تنها در افغانستان یک خطر خواهد بود، بلکه به کشورهای منطقه و فرامنطقه هم این گروه یک خطر خواهد بود.
از سوی هم لندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در این نشست گفته که افغانستان نباید به پناهگاه امن گروه های هرس افغان از جمله القاعده و داعش مبدل شود و گفته گروه داعش مسئولیت حمله های مرگبار را در افغانستان و پاکستان به عهده دارد. در همین حال بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با رد این اظهارات میگوید که داعش و سایر گروه های تروریستی 99% در افغانستان از بین برده شدند و میافزاید تمام تجهیزات بجامانده آمریکا در افغانستان در اختیار دولت است و هیچ گروه دیگری به آن دسترسی ندارد.
پدیده تکفیری به نام داعش در زیر چتر اشغال در افغانستان رشد کرده بود، ولی بعد از آمدن امارت اسلامی در مقابل این پدیده اقدامات جدی صورت گرفت که در نتیجه او کمری همی پدیده شکسته شده و 99% در افغانستان از بین برده شده و تجهیزات و وسایلی که در افغانستان از نیروهای اشغالگر در افغانستان باقی بر جا مانده بود از سوی نیروهای امارت اسلامی جمع‌آوری شده و در دیپوها و ذخایر بیت المال محفوظ و مسئول هستند.
پیش از این نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که گروه داعش توانایی‌های جنگی خود را در افغانستان افزایش داده و شمار جنگجویان و اعضای خانواده آنان در این کشور بین 4,000 تا 6,000 نفر تخمین زده می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
جنبش زنان مقتدر افغانستان طالبان را مسئول قتل‌های مرموز فعالان زن معرفی کرد. جنبش زنان مقتدر افغانستان روز گذشته در بیانیه‌ای تصریح کرد زنان در حاکمیت طالبان علاوه بر محرومیت از کار، تحصیل و فعالیت سیاسی با کشتارهای مرموز و هدفمند از سوی گروه طالبان مواجهند. این جنبش پس از ذکر نام 18 زن کشته شده در ولایات مختلف افغانستان افزود طالبان مسئولیت این قتل‌ها را به گردن افراد ناشناس انداخته است. جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود این امر به گونه آشکار نشان دهنده آن است که طالبان مانند همیشه در پای پنهان کردن جنایت ضد بشریشان هستند. جنبش زنان همچنین گزارش اخیر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما مبنی بر کشته شدن دست کم 218 تن از نظامیان حکومت پیشین توسط طالبان را نگران کننده و تأسف بار خواند و تصریح کرد تعداد کشتار نظامیان پیشین توسط طالبان 2 برابر بیشتر از این آمار است. در بیانیه از نهادهای حقوق بشری و حامی حقوق زنان خواسته شده که جلو جنایات گروه تروریستی، فاشیستی و تک جنسیتی طالبان را بگیرند و نگذارند مردم افغانستان به ویژه زنان قربانی گردند و صدای آنها خاموش شود. این جنبش از سازمان ملل متحد و شهروندان سایر کشورها خواست در مخالفت با رفتارهای طالبان دادخواهی کنند تا محکمه بین المللی کیفری بررسی جنایات ضد بشری این گروه علیه مردم افغانستان را در اولویت قرار دهد و برای توقف رفتارهای این گروه ضرب الاجل تعیین کند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت حدود 18,000 زائر پاکستانی اربعین حسینی در 10 روز گذشته از طریق مرز میرجاوا وارد این ولایت شدند. ایوب کرد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت سیستان و بلوچستان ایران، امروز افزود جابجایی این تعداد مسافر با 360 دستگاه سرویس ایرانی و 79 دستگاه سرویس پاکستانی به مقاصد شهرهای زیارتی صورت گرفته است و 14396 نفر نیز به صورت پیاده از طریق پایانه مرزی میرجاوا وارد ایران شدند. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان ایران گفت انتقال هوای زائران پاکستانی اربعین به مرزهای جنوبی هم در دستور کار قرار گرفته است. وزیر خارجه عراق از تصمیم دنمارک علیه حتاکی با قرآن کریم استقبال کرد. دولت دنمارک روز جمعه اعلام کرد که قانونی برای ممنوعیت سوزاندن این کتاب مقدس ارائه کرده است. این ماده قانونی همچنین در مورد حتک و حرمت کتاب مقدس انجیل، تورات و نمادهای مذهبی مانند صلیب هم اعمال خواهد شد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق و لارس لوکا راسموسن وزیر امور خارجه دنمارک روز شنبه پس از اعلام کوپنهاگ برای ارائه قانونی در زمینه جرم‌انگاری سوزاندن یا توهین به قرآن با یکدیگر گفتگو کردند. فؤاد حسین در این گفتگو از موضع دولت دنمارک و اقدام قانونی آن برای ارائه قانونی که سوزاندن قرآن کریم یا توهین به آن و همچنین سایر کتب آسمانی را جرم‌انگاری می‌کند قدردانی کرد و افزود اقدام دولت دنمارک جایگاه و احترام خود را به این کتاب دینی که بسیاری از جوامع جهان آن را تقدیس می‌کنند حفظ می‌کند. وزیر امور خارجه دنمارک هم تاکید کرد دولت دنمارک با قانون جرم‌انگاری اهانت به کتب آسمانی الگویی برای اهمیت دینی و حفظ حقوق مربوط به قرآن کریم و سایر کتب آسمانی است. در ماه‌های اخیر حتک حرمت قرآن کریم در برخی کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر و آزادی بیان همچون سویدن و دنمارک خشم مسلمانان جهان را برانگیخته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. توافق حکومت طالبان و احمد مسعود برای توقف موقت درگیری‌های مسلحانه. دیدار هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان. متقی: افغانستان بازار خوبی برای تولیدات صنعتی ایران است. و نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت داعش در افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
یک هیئت 30 نفره اقتصادی ازبکستان با هدف گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی با افغانستان در کابل حضور دارد. ریاست این هیئت را ناظم جان خالمرادوف، معاون اول وزارت صنعت ازبکستان به عهده دارد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مسئولان این وزارتخانه به مدت 2 روز درباره همکاری در زمینه برق، فناوری و غذا با هیئت ازبکستان گفتگو خواهند کرد. بنابر اعلام این وزارتخانه، فعالان بخش بازرگانی دو کشور هم از دولتی و خصوصی در نشست‌های روابط تجاری بین کابل و تاشکند را بررسی می‌کنند. ازبکستان در 2 سال اخیر روابط اقتصادی با افغانستان را گسترش داده، اما کارشناسان مبادلات این کشور با افغانستان را هنوز رضایت بخش ارزیابی نمی‌کنند. در این زمینه دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم سلطانی با عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی را شنونده باشید.
البته موضوع سفر آقای خالمرادوف، معاون اول وزیر تجارت ازبکستان به افغانستان و 3 تا از تاجرای همراهشان به خاطر مسئله تجارت و ترانزیت و ترانزیت اموال و اقلام صادراتی کشور ازبکستان از طریق افغانستان و پاکستان و هندوستان و کشورهای دیگر جنوب شرق آسیا خیلی مهم است و شما بهتر می دانین که ازبکستان البته به خاطر تجارت و مسائل اقتصادی از طریق افغانستان بسیار زیاد در اواخر یا در طول 30-40 سال کدوم حرکات زیادی نداشته و همیشه در پروژه ها و سفرهای داشته داخل با به خاطر تجارت، اما بحث خط ریلی یا خطی که ازبکستان از طریق افغانستان و پاکستان وصل میشد و تجارت به شکل رونق پیدا میکرد، در این اواخر خیلی گرم است و خیلی در این مسئله صحبت شده و این سفرهای تجارتی و این سفرها میتونه که بعضی گریه ها و بعضی نگرانی های هم که وجود داره، خصوصا بحث نگرانی های امنیتی یا نگرانی های در بخش مسئله آب و مسائلی هم که وجود داره، میتونن این سفرها بین دو کشور اعتماد سازی بکنه و در خصوص پروژه های اقتصادی و تجارتی سری و سر بعضی پروژه ها را اجرایی بسازه، چون وزارت تجارت ازبکستان در رأسش کسی است که او وزیر تجارتش معاون صدر اعظم است و قدرتمندترین فرد است در ازبکستان، میتونه که وزارت تجارتش در تمام بخش ها تصمیم گیرنده باشه در کشور ازبکستان و آمدن مسائل تجارتی خودش یک دیپلماسی تجارتی است که هم میتونه سیاست هم اقتصاد هم تمام زمینه ها را در بر داشته باشه و این دیپلماسی خیلی فعال و دیپلماسی است که در دنیا مرسوم است و در دنیا کشورهای بزرگی و با عظمتی که در دنیا وجود داره همه در خصوص دیپلماسی اقتصادی را پیشه میکنن و در او اهداف و همون سیاست های دیگه هم که دارن در او سیاست ها از طریق استفاده میکنن.
ولی جناب آقای فرهنگ، به نظر شما در دو دهه گذشته روابط تجارتی و اقتصادی ازبکستان با افغانستان چگونه بوده و همینطور چقدر برنامه های اقتصادی و تجارتی که این دو کشور داشته عملی شده؟
البته ما شما شاهد هستیم که در زمان رئیست جمهوری قبلی ازبکستان پیش از آمدن جناب آقای مرزایوف، ازبکستان یک کشور بسته بود در افغانستان و در خصوص روادید، ویزا، مشکلات زیادی با تجارت وجود داشت، رفت آمدها وجود نداشت و همیشه همو یک حالت بندش و انسداد بود و او همیشه از افغانستان در حالت حراس بودن، در بخش های مختلف امنیتی مسائل دیگه نگرانی های زیاد داشتن و او خاطر سیاست اقتصاد بسته داشتن و بعد از زمان آمدن میرزایوف او سیاستشان عوض کردن، سیاستشان تغییر دادن و یک بازار باز و اقتصاد باز حتی در مرز ترمز که مو حیرتان طرف از او طرف ترمز است در ازبکستان، اینجا حتی بازارچه های مرزی درست کردن و بازارچه های آزاد درست کردن که ادبای افغانستان برای اونجا خرید بکنه و حتی برای ادبای افغانستان شرکت ها و تجارت و در خصوص ویزا بسیار سهولت آوردن که رفت آمد بکنه، بلخصوص در بخش تجارت دیگه. به او خاطر یک بازار و از تا صادرات افغانستان از طریق ازبکستان به روسیه و کشورهای روسیه تا به بعضی کشورهای مثل فنلاند در اروپا در زمان قدیم زمان اولی آقای مرزایف شروع شد و او خاطر یک باب خوب اقتصادی تجارتی را مؤسسش رئیس جمهوری فعلیش است. البته قبل کاملا بازارش بسته بود، اما این که مثال ما همسایه خود اگر مقایسه بکنیم با داد و ستودی که ما بزرگی که به مثال با ایران داریم، یکی خیلی داد و ستود زیاد است و روادی در تمام شرایط کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ویزا داده، روادی داده و رفت آمد داشته مردم افغانستان، با او شکل ما به ازبکستان نداشتیم و حالتی بوده که صرف به تاجرهای ما ازبکستان ویزا می داده و او هم با ویزاش هم در صورتی است که باید دعوتنامه داخل ازبکستان صادر شده به سفارتش مستقیم مثل ایران وره که جمهوری اسلامی ایران که مستقیم به ادبای ما با تمام دانشمند به مثال تاجر به مثال مکتبی به دانشجو با همه مثال ویزا میته، یک حالتی امنواهی و یک همکاری بسیار وسیع و تمام ادبای افغانستان داره که یک کار خیلی خوب شایسته است. به این شکل ازبکستان نداشته. ازبکستان مثال الان هم که ویزا هم میده باید از ازبکستان تایید شو و ازبکستان دعوتنامه بفرستن، از ویزایت هم از ازبکستان باید بیه و در داخل کدام ویزه هم سفارت صادر نمیکنه. این می ندادن ویزا و این مسائل بسیار بندش وجود داشته و فعلا همی سفرهایی که صورت میگیره به اساس همو چارچوکات منافع خودشان است. یا البته در اواخر ما شاهدی بعضی موضوعاتی هستیم که برای زیاد بعضی نگرانی ها پیش میده و بعضی نگرانی ها باعث میشه که یا برن و بیان. و ما باید یک چارچوبی تعریف شده در تجارت اقتصاد داشتیم، باید دیگرا دروازه ها را باز بکنن، اگر ازبکستان باز بکنن که عام مردم افغانستان را رفت آمد داشته شد، خرید داشته شد، تجارت داشته شد دیگه. البته به این شکل ندارن و با صادرات عظیمی که ما با جمهوری اسلامی ایران داره و افغانستان، افغانستان هم با اونجا داره، او را ما نه با ازبکستان داریم، نه با ترکمنستان داریم و نه به تاجیکستان داریم.
بله جناب آقای فرهنگ، مشخصا به نظر شما مناسبات و تعاملات خوب اقتصادی و تجارتی با کشور ازبکستان چقدر میتونه مؤثر باشه برای اقتصاد کشور، به ویژه در خصوص قراردادهای تجارتی و اقتصادی که به امضا میرسه بین دو طرف؟
البته همه چیز به اساس روابط میدان. کشورهای آسیای میانه که همسایه افغانستان هستن، من متاسف هستم که یا هر چیز به اساس روابط مقطعی میبینند و در بدترین شرایط که افغان ها مشکلات داشت خود در زمینه های مختلف در خصوص ترانزیت، در خصوص تجارت، در خصوص کار و مشکلات های زیاد داشتیم، اما متاسفانه ایتون نبوده که یا مثلا راه هاشان باز باشه، رفت آمد ها خوب باشه و همیشه تا چند تا از تعداد کمی از تاجرای ما که در اونجا حضور دارن از قدیم الایام و تاج شرکت دارن و امور والای اونجا زندگی میکنن یا شرکت هاشون امور شش ماه و یک سال برای کارمنداشون اقامت میتن و دوباره سر به سختی رو تمدید میکنن، همی تعداد حضور داشته ایتو که به شکل تیفی وسیع بازار رو باز بکنه و منافع افغانستان در نظر بگیرن و اجناس افغانستان هم باز صادر شود. به این شکل نبوده، یا با ما اساس منافع مقطعی و منافع روز خود پیش میرن، این کدام نتیجه هم نمیده. ما در طول قصال ها همیشه که ما در کشورهای سیاس یا کشورهای آسیای میانه نگاه کردیم، همسایه خیلی خوبی ما بودن، همسایه عزیز ما بودن، از اینجا ما هیچ نوع تهدید امنیتی نداشتیم، مشکلات سیاسی و نظامی نداشتیم، کشورهای بسیار خوبی هستن. اما متاسفانه در خصوص منافع خودشان حرکت میکنن و در خصوص آموزه های منافع خودشان و زیادتر در مسائل داخلی و مسائل حفظ منافع داخلی خودشان هستند و نمیخواهند که مثال زیاد توصیه بتن. اما باز هم در با آمدن آقای میرزایف خدا تغییرات آمده در ازبکستان و این تغییراتی که آقای میرزایف رئیس جمهور محترم ازبکستان آورده که اقتصاد میوار میخواه کشور خدا بسازه، بسیار نقش داره بالای تاجیکستان، بالای ترکمنستان، بالای قزاق، بالای قرقیز، که هم از این الگو بگیرن که باز بگذارن که افغانستان بعد تاجرای خیلی خوبی داره وسط ملی وسط بین ملی که رفت آمد بکنن و تکنولوژی و اجناس و امتهای صادراتی زیاره میتونه بروی دنیا افغانا صادرات داشته باشن ببرن. اما فعلا که ما میبینیم در طول 30 سال کدام کاری که به نفع افغانستان بوده و افغانستان همیشه در یک کار اشتغال زمین سازی از طریق باشه زیاد ما ندیدیم.
بله، گفتگوی همکارم خانم سلطانی بود با عبدالهادی فرهنگ از آگاهان مسائل اقتصادی افغانستان در رابطه با سفر هیئت ویژه اقتصادی ازبکستان به افغانستان. با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از این سرویس خبری از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. وقتتون خوش و خداوند یار و نگهدار.
خب سروران گرامی، زمینی که از یک آقایتان سپاسگزاری میکنیم و تشکر و همچنان از همکاران ما در بخش خبر سپاسگزاری میکنیم، لحظات را با سالار عقیلی در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنیم در ادامه همچنان با ما همراه باشید.
آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست، آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست. ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد باشد چون رود رهوار مست، هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست. شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست، کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست.
اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران رادیو دری میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق هستی بخش، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستداران حقیقت و آگاهی، رهپویان راه سعادت. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت، دقایقی همراه شما دوستان شنونده هستیم. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید تا چند برنامه برخی ویژگی های پیامبران را برشمردیم: صبر، قاطعیت، سازش ناپذیری و توکل بر خدا از ویژگی های پیامبران است که به آنها اشاره کردیم. البته به دلیل اهمیت موضوعاتی نظیر عصمت و اعجاز پیامبران، آنها را مفصلتر مورد بحث قرار دادیم. در این برنامه نکات دیگری را درباره اخلاق و ویژگی های پیامبران مطرح می کنیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. انبیاء الهی از ویژگی های مشترکی برخوردارند که این ویژگی ها خود سندی گویا از رسالت آسمانی آنهاست. بر اساس آیات قرآن و شواهد تاریخی، پیامبران الهی همگی از بین مردم برخواستند و مانند سایر افراد مسیر عادی زندگی را طی کردند. پیامبران از نظر نیازهایی چون خوردن و آشامیدن، ازدواج و تشکیل خانواده و دیگر امور متعارف زندگی تفاوتی با سایر انسانها نداشتند. آنان افرادی دارای اراده و اختیار بودند و در خصوص تکالیف شرعی از جمله انجام عبادات و رعایت حدود و مقررات الهی افرادی مسئولیت شناس و پایبند به وظایف بودند. نکته قابل توجه این که پیامبران خدا در خانواده های اصیل، نجیب و پاک از هر گونه آلودگی پا به این جهان گذاردند. این اصالت و پاکی در سلسله نیاکان آنها نیز به چشم می خورد. منظور از اصالت خانوادگی این نیست که آنها از خانواده های ثروتمند و اشراف زاده بودند، بلکه انبیا از متن توده های محروم برخواسته بودند تا درد و رنج محرومان و درماندگان را بهتر لمس کنند. امام علی علیه السلام درباره این ویژگی پیامبران در نهج البلاغه می فرمایند: انبیای خدا مردمی بودند مستضعف که خداوند آنها را با گرسنگی آزمود و به سختی مبتلا کرد، آنها را با درگیری های سخت امتحان کرد و با زیر و رو کردن آنها در سختی ها و دشواری ها ایمانشان را آشکار ساخت. اگر خداوند سبحان می خواست، می توانست به هنگام بعثت گنج های زر و معادن طلا و انواع باغ ها را برای آنها بکشاید.
در قرآن کریم آمده یکی از ایرادهایی که مخالفان انبیا همواره بر آن تاکید داشتند تویدستی و فقر پیامبران و پیروان راستین آنها بود. به عنوان مثال فرعون در برابر حضرت موسی علیه السلام همین موضوع را بهانه کرد. هنگامی که موسی علیه السلام او را به خدای یگانه دعوت نمود، فرعون در برابر منطق نیرومند او چنین پاسخ داد: اگر موسی راست میگوید، چرا بر او دستبندهای طلا آویخته نشده؟ یا چرا فرشتگانی همراه او نیامدند؟
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه صحبت های حجت الاسلام محمدی شاهرودی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند به همه مخلوقاتش نگاه کرد، از اول عالم تا آخر عالم. اون شاکرترین ها، عابدترین ها، بهترین ها که در زمان خودشون وقتی به دنیا می آمدن بهترین بنده بودن، اونها رو گزینش کرد، استفا کرد، به اصطلاح اشتباه کرد. خداوند اینها رو انتخاب کرد. چجوری انتخاب کرد؟ بر اساس اینکه اینها در زمان خودشون بهترین ها بودن، دلسوزترین برای بنده هاش و از کنم شاکرترین، عابدترین، اونم با اختیار خودشون. وقتی که گزینش کرد، خب تصمیم گرفت که اینها رو به عنوان خدمتگزاران یا به عنوان حالیان بندگانش انتخاب بکنه، به عنوان راهنمایان بندگانش اینها رو انتخاب بکنه، بهشون مسئولیت بده. وقتی بنا شد بهشون مسئولیت بده، خب باید یه سری قدرت ها هم بهشون میداد، یه سری امکانات هم باید در اختیارشون میذاشت. شما میخوای همه مردم رو هدایت کنی، دیگه نمیشه که اسمت نداشته باشی. اگر نباشه نمیتونه پیغمبر باشه، نمیتونه امام باشه. میخواد راهنما و مرشد همه بندگانش باشه، نمیشه علم نداشته باشه. نداشته باشه چجوری مردم بخواد راهنمایی بکنه؟ نمیشه که پدر مادرش آلوده باشن. اگه آلوده باشن که خب مردم میگن این پسر فلانیه. باید پاک باشن. کنتم نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره. اینها رو هم خداوند متعال در اختیارشون قرار داد. پس فشرت لها علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنيه فشرت لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقربتهم. خداوند اینها رو انتخاب کرد، گزینش کرد، بهشون مسئولیت داد، بعد هم باشون شرط کرد که به دنیا آلوده نشید، این قدرتش من دادم رو در مسیر دنیا ازش بهره نگیرید. اونم شرط رو پذیرفتن. خودم میدونست که اینا به شرط عمل میکنن. اون وقت اونها رو به عنوان پیامبر و امام برای مردم فرستاد. چون اینها با اختیار خودشون بهترین ها بودن، خدا اینها رو انتخاب کرد.
سویت آمدم با روسیاهی
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنان در ادامه با ما همراه باشید. شیوه زندگی پیامبران خدا همانند مردم عادی بود. آنها در ناگواری ها با مردم بودند و در کنار آنها طعم مشکلات را می چشیدند. آنها دشمنان خیره سر و لجوجی داشتند که پیوسته آنها را می آزردند. گاه رنج بیماری و فقر و تنگ دستی آنها را می فشرد. مورد تمسخر توهین افراد نادان و متعصب قرار می گرفتند و در واقع مشکلاتی که کم و بیش برای سایر افراد هست برای آنان نیز بود. خداوند خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ما پیش از تو هیچ یک از پیامبران را نفرستادیم مگر آن که آنان نیز غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند. در فرهنگ اشرافی و طاغوتی مخالفان، ساده زیستی پیامبران امری عجیب و نامتعارف جلوه می نمود. لذا آنها همواره مورد سرزنش دشمنان قرار می گرفتند. آنها نوح را انسانی معمولی می خواندند و می گفتند این جز بشری مثل شما نیست. از آنچه شما می خورید می خورد و از آنچه می نوشید می آشامد. مخالفان نوح به این وسیله به گمان خود او را تخطئه کرده و نبوت او را تکذیب می نمودند. تجملات و تشریفات به تدریج بر اخلاق و روحیات انسان اثر می گذارد و مدار زندگی او را تغییر می دهد. به همین خاطر انبیا از فرهنگ اشرافیگری و زندگی تجملاتی فاصله می گرفتند. آنها از نظر پوشش ظاهری همانند عموم مردم لباسهای معمولی و ساده برتن می کردند، در حالی که دیگران مانند قارون با لباسهای فاخر همراه با زیورالات و با تکبر در میان مردم ظاهر می شدند. از نظر اشتغال نیز اکثر پیامبران دامدار و چوپان بودند یا از راه کشاورزی امرار معاش می کردند. بدون شک همین ساده زیستی و بی‌تکلفی پیامبران از دلایل نفوذ آنها در دل توده‌های مردم بود. اکثر پیروان پیامبران را نیز اقشار ستم دیده و محروم جوامع تشکیل می‌دادند. از این بابت اشراف قوم نوح بر او خورده می‌گرفتند و می‌گفتند جماعتی جز فرومایگان و اراذل ما که افرادی ساده لوح هستند کس دیگری را پیرو تو نمیابیم. لذا از نوح علیه السلام میخواستند که افراد محروم و پابرهنه را از اطراف خود طرد کند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همین جا به پایان رسید. انشالله در برنامه آینده ادامه این موضوع را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنم از اینکه ما را همراه هستین، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. بنده هم از این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم تا فردا صبح که باز هم خدمت میرسیم. روز و روزگار بر وفق مرادتان، حال دلتان خوب باشه انشالله. خدا نگهدار.
موسیقی.